اجلاس کنسولی جمهوری اسلامی ایران و استرالیا روز جمعه خبرهای مربوط به توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این مقام مسئول که نامش فاش نشده در پایان دو روز نشست رایزنی کنسولی بین ایران و استرالیا گفته است سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل تعیین شده و چنانچه کسی قصد بازگشت به ایران داشته باشد باید این بازگشت داوطلبانه و بدون اجبار انجام شود. یک روزنامه استرالیایی روز جمعه گزارش داد دولت این کشور در آستانه توافقی برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به ایران است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران گفته است برخلاف مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شده است. به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تا روز 30 ماه ژوئن به سرانجام برسد.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود و تازه‌ترین خبرها و همان گونه که وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است که کاری است از بنیامین صدر. اما پیش از اون براتون شب خوشی آرزو میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. 00 42 02 21 12 21 12. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه روزانه 30,000 پرونده در قوه قضاییه تشکیل می شود و نزدیک به 600,000 پرونده درگیری و دعوانیز در هر سال بررسی می شود، به طوری که روزانه 1,600 پرونده مربوط به نزاع و درگیری خیابانی یا خانوادگی در ایران برای رسیدگی به جریان می افتد. اینها آماری است که در یک هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کردند. حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آنچنان که خبرگزاری‌ها اعلام کردند گفته که 8 جرم نخست در ایران سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تخریب و کلاهبرداری و خیانت در امانت و مواد مخدر است. 8 جرمی که بیشتر آنها با خشونت و انجام رفتارهای پرخطر و درگیری همراه است و امنیت روانی شهروندان را به خطر می‌اندازد. اما نزاع و خشونت برای شما تا چه اندازه ملموس است و تا چه اندازه ناامنی روانی و بی‌اعتمادی عمومی به قانون را در بروز رفتار خشونت آمیز و توسل به زور مؤثر می دانید؟ سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می پردازم که از نگاه یک جامعه شناس چه دلایلی زمینه ساز دعوا و نزاع است و مردم تا چه اندازه به دلیل بی‌اعتنایی به عدالت گستری قانون به خشونت روی می آورند. همراه من باشید تا به این موضوع بپردازیم.
عصبانی هم زدی به هم دیگه دوانه.
چیزی نشد که
بابا.
استرس و کم تحملی هر روز در چهار راه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد. پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و اکثر عمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتاره، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
خشم پدیده طبیعی است که در واکنش به احساس ناامنی روانی و محرک‌های بیرونی رخ می‌دهد. اینکه انسان چه واکنشی در پیوند با احساس خشم خود نشان دهد، اجتماعی و تربیتی است و به همان فضای گره خورده که یک انسان در آن به رشد درک و عقل رسیده است. اما در محیط خانواده و جامعه و یک کشور از نگاه جامعه شناختی چه دلایلی در خلق نزاع و خشونت مؤثرترند؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ایرانی ساکن سوئد که مهمان این هفته ما ماست چهار دلیل را مهمتر می داند.
یکی وقتی که فشار اقتصادی باشه، درگیری برای پاسخ به تنش‌های ناشی از فشار اقتصادی افزایش پیدا می کنه. دومین دلیلش هرچی جامعه با امنیت کمتری روبرو باشه، جرایم وسیع‌تر باشه و کلان جامعه به دور از استاندارد امنیت روانی باشه، بازتابش در فشار روانی است که خود اون می تونه در تشدید نزاعات نقش ایفا کنه. سومین عامل این هست که در جامعه مدرن معمولا سعی می کنن از مشاوره امور خانواده استفاده کنن برای اینکه تضادهای درون خانواده رو تخفیف بدن، حل و فصل کنن. اما در جامعه ایران معمولا رجوع به مشاورین خانواده وجود نداره، بنابراین عادت نداشتن مردم به استفاده از اون خودش نقش مهمی داره که تضادها به شکل تنش‌ها و درگیری‌های حل و فصل بشه. آخرین دلیل اون یا چهارمین دلیلش مسئله نبرد قدرت بین زنان و مردان به ویژه هستش. خیلی خانم ها دیگه تمایل ندارن که اون فرمان برداری هایی که در گذشته نسل قدیمی تر باهاش خو گرفته دنبال بکنن. بنابراین چالش اقتدار مرد سالاری میتونه منجر به اون بشه که مردان سعی کنن با خشونت یا با درگیری پاسخ بدن برای حفظ اقتدارشون.
اما به طور مشخص در ایران و بین ایرانیان آیا وقوع نزاع و درگیری در قالب روابطی که شهروندان با هم دارند به نوعی کانالیزه شده و بسیاری از تسویه حساب‌های شخصی که عموماً با خشونت هم همراهند جایگزین قانون‌گرایی شدند؟ مهرداد درویش‌پور در توضیح این موضوع میگوید:
در جامعه نظیر ایران اعتمادی اولا به قانون وجود نداره و در نتیجه مردم مشکلات خودشون رو بیشتر سعی میکنن به شکل شخصی تسویه حساب کنن. این مسئله نیست که مختص دوره جمهوری اسلامی باشه، بلکه حتی در دوران پهلوی میبینید. مثلا در فیلمی نظیر قیصر که همه مردم هم فدافرین میگن، فرد برای انتقام گرفتن خودش پاشنهاشو بالا میکشه و حتی میره کسانی که مثلا به خواهرش تجاوز کردن رو میکشه و یک نفر نیست که بگه که خب مگه مملکت قانون نداره، برید شکایت کنید، پروسه قانونی دنبال کنید. عدم باور قانون در جامعه یک فرهنگ عمومی است و این کمک میکنه به اینکه افراد بیشتر به تسویه حساب شخصی متوسل بشن. علاوه بر اون در دوره جمهوری اسلامی این بیقانونی تازه به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده. وقتی که خود دولت و مقاماتش پاسدار قانون حتی خودشون نیستن و جامعه با نوعی بیقانونی یا عدم اجرای قانون روبروست، بنابراین دیگه جای اعتمادی برای شهروندان نسبت به قوانین حاکم باقی نمیمونه و بنابراین بی‌اعتمادی به پیگیری قانون خودش در تشدید تسویه حساب‌های شخصی نقش بسیار کلیدی داره.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هفته گذشته مهدی صابری رئیس بخش معاینه روانپزشکی پزشکی قانونی تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر مشکلات روزافزون اقتصادی، مهاجرت و ناتوانی در سازگاری با محیط جدید به ویژه زندگی در شهرهای بزرگ را از عوامل مهم و مؤثر در افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی و خانوادگی دانست. موضوعی که رضا کاظم‌زاده روانشناس نیز در گفتگو با ما آن را تایید می‌کند.
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره.
اما عمل کرده نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خیشتنداری چگونه بوده؟
مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، ولی در جوامع غربی بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سر سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
در شهرهای بزرگ بعد از یک روز پرتنش و خسته کننده فرد مستعد درگیری است و با کوچکترین برخوردی از خود واکنش نشان میدهد. آنچنان که عزیز محمدی رئیس یکی از شعبه های دادسرای کیفری استان تهران اعلام کرده، مسائل اخلاقی، قومیتی و مالی از جمله دلایل نزاع و خشونت در جامعه ایران است. پیش از این نیز هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی دلیل بسیاری از قتل ها در درگیری های خیابانی را اختلاف های جزئی و مواردی چون اختلاف بر سر جای پارک خودرو، تصادف خودروها یا برخی مزاحمت های خیابانی عنوان کرده بود. حسین غازیان جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا فروپاشی انسجام اجتماعی را یکی از دلایل پیدایش نزاع و توسل به زور می‌داند.
خب اگه آدم‌ها ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنن. حالا می‌خواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف می‌کنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دوم اینکه اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل می‌کنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل می‌کنیم.
بنابر تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی قوه قضاییه، استان‌های ایلام، یزد و تهران جرم‌خیزترین استان‌های ایران هستند. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.